ساعت 12 این صدای رادیو فرداست. به گزارش کلمه، محمد باقر قالیباف مدعی شده است با تلاش او پلیس در سال 82 مجوز تیراندازی در کوی دانشگاه را دریافت کرد. کاترین اشتون گفتگو با سعید جلیلی را مفید توصیف کرد. تیم ملی کشتی ایران در مسابقات نیویورک بر تیم آمریکا غلبه کرد. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که به 4 دقیقه خبر توجه بفرمایید و پس از اون مسلماً برنامه رادیو پس فردا رو خواهید شنید. وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان ایران روز چهارشنبه سخنانی را به نقل از محمد باقر قالیباف منتشر کرد که در آن روایتی متفاوت از اجتماع دانشجویی در سال 82 ارائه شده است. به گزارشی که کلمه منتشر کرده، آقای قالیباف در جمع شماری از بسیجیان میگوید در سال 82 و در ناآرامی‌های دانشجویی به مناسبت سالگرد 18 تیر، او به عنوان فرمانده پلیس توانسته با برخورد تندی که با وزیران دولت اصلاحات داشته، مجوز ورود به کوی دانشگاه و اجازه تیراندازی در آنجا را دریافت کند. ساعتی پس از انتشار این متن در وبسایت کلمه، صدای منسوب به محمد باقر قالیباف نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما رادیو فردا نمی‌تواند صحت آن را مستقلاً تایید و یا تکذیب کند. به گزارش کلمه، آقای قالیباف همچنین در این سخنرانی خود را فردی امنیتی خوانده و سران اصلاح طلبان را نیز بی‌عقل توصیف کرده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوهای روز چهارشنبه با سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران در استانبول را مفید توصیف کرد، اما گفت دو طرف زمانی برای دور بعدی گفتگوها تعیین نکردند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم اشتون در پایان این دیدار فقط گفت که دو طرف در ارتباط با یکدیگر باقی خواهند ماند. در تحولی دیگر روز چهارشنبه، هرمان ناکارتس، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها با ایران در وین خبر داد. در مسابقاتی که برای حفظ کشتی در المپیک از روز چهارشنبه در نیویورک برگزار شده است، تیم ملی کشتی آزاد ایران موفق شد بر تیم آمریکا غلبه کند. در این سری از مسابقات کشتیگیران حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور، مهدی تقوی، احسان لشکری، حامد تاتاری و کمیل قاسمی موفق شدند بر حریفان خود پیروز شوند. تنها شکست این سری از مسابقه ها را حسن طهماسبی متحمل شد که در وزن 74 کیلوگرم کشتی می گرفت. این مسابقات نمادین با عنوان نبرد روی ریل با شرکت تیم های از آمریکا، ایران و روسیه در نیویورک برگزار می شود. همچنین تیم های کشتی 3 کشور برای حمایت از ماندگار شدن ورزش سنتی کشتی در رقابت های جهانی المپیک از روز سه‌شنبه یک ائتلاف دوستانه در سازمان ملل متحد تشکیل دادند. تیم های ایران و آمریکا 4 روز دیگر در لس آنجلس نیز دیدار خواهند داشت. و بالاخره آنکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به قطعنامه محکومیت حکومت بشار اسد رأی مثبت داد و حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه اعلام کرد، اما از واگذاری کرسی سوریه در سازمان ملل متحد به ائتلاف مخالفان بشار اسد خودداری کرد. کشورهای غربی و حوزه خلیج فارس از این قطعنامه که متن آن را قطر تهیه کرده بود کاملا حمایت کردند، اما روسیه، آفریقای جنوبی، ایران، ونزوئلا، بولیوی و چند کشور دیگر به آن رأی منفی دارند. و وقت شنیدن بازپخش گلچین برنامه‌های رادیو پسفرداست، کاری از فرشید منافی و البته تیم همکارش.
حال بچه های پسفردایی برین
بوی گل سوسن و یاسمن.
یا یه بوی دیگه ای از وطن آمد، آخ که چه خوب شد که دی از وطنم رفت، جاش نقره خوشگلی سوی من آمد، چون دهه فجر و ما در حال زجریم، بس که هوای کثیف در بدن آمد، کل جهان دشمن و ماته خوبی، جنگ و نبرد و ستیز
هم بزن آمد. این شعر شاعرمون بود که این هفته سرود انقلابی سروده بود. به خاطر اینکه تو دهه فجر هستیم دیگه به هر گفتیم گریز بزنیم به دستاوردهای انقلاب ایران در سال 57. این هم سرودی بود که از طریق بر بچه‌های پسوازا تقدیم شما شد. و همچنین این هفته می‌خوایم در کنار برنامه ویژه به مناسبت 500 تایی شدنمون، اولین سالگرد ورود امام مقوایی رو هم به وطن داره هم جشن بگیریم، ببینیم دستاوردهای دیگه انقلاب هم تا همون حد مقوایی هن یا نه جنسشون مثلا چیز دیگه است. پس شما هم دستاوردهاتون هر شب سر ساعت 9 برداریم بیاریم ما هم تقسیمشون کنیم، ببینیم چی تهش میمونه دیگه. دستاوردتونیم یه جوری انقلابی که نگو و نپرس. بله سلام به همگی، به خوش آمدید دوباره به گلچین برنامه‌های سال 91 که رادیو پسوردا امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون پنجشنبه 26 اردیبهشت میشنون، و این گلچینی که الان میخواهید بشنوید راجع به دستاوردهای سیاسی اجتماعی اقتصادی انقلاب سال 57. بیانیه
شماره 497.
بچه ها انقلابی شدن دیگه امروز، همه دهه فجر خوشحالن. اعلام می‌داریم دستاوردهای اجتماعی سیاسی یک انقلاب دستاوردهایی هستند که باعث می‌شوند الان پدر و مادرها هی بر این که در آن انقلاب نقش نداشتند تأکید کنند، بچه‌هایشان هر بلایی که سرشان می‌آید زود یقه آنها را گرفته با زبان‌های مختلف از آنها به خاطر اینکه انقلاب کردند طلبکار باشند، هرچند که ما فکر می‌کنیم خود آن بچه‌ها هم در صورت به وجود آمدن یک شرایط انقلابی جوف‌دهنده استعداد جوف‌خوردگی پدران و مادرانشان را به خوبی به ارث بردند. بله، امضا از دستاوردهای انقلاب، فراری خودشان یک با دستاورد معمولاً جوگیر رادیو پس فردا. دهه فجرتون مبارک باشه، صد تا دهه فجر بین دهه فجرا، همیشه اصلا دهه فجر باشه اینجور جمع بشیم دور هم شادی کنیم، میگیم به همه دهه فجری ها، همه دهه فجر بازا واقعا مبارک باشه. خیلی واقعا خوشحال شدیم از این که شما جان خب نکن، خیلی خوب آقا کانال عوض نکن، خاموش نکن خانم، رادیو پسورداست اینجا، به خدا اینجا ای بابا جمع شوخی ندارین چه ما، شما چرا شوخی فجری کردیم واسه خیلی بیمزه بود لوسیم باشه میدونم چیزه دیگه بچه دیگه الان میخوام الان بله بله الان شوخی
سلام گرون شده، من نمیتونم بخرم کدافر،
آخه پفک گرون شده نمیتونه بخره. گوش کنی خب دیگه مسئولین عزیز، یعنی چی؟ ببینی الان پفک گرون شده نمیتونه بخره، چی کار باید کرد؟ مهم نیست که پفک گرون شده یا چی، اصلا مهم نیست، عزیزان به سلامتی تونستن در ایران یه دونه هواپیمای جنگی بسازن به جاش، اسمش هم هست قاهر 313، ببینین وزیر دفاع چی میگه در این رابطه.
ساخت یک جنگنده بسیار کار پیچیده و دشواری است. معدود کشورهایی است در دنیا که بتوانند جنگنده بسازند. با جنگنده‌های پیشرفته دنیا امروز از نظر فرم و شکل رقابت میکنه و میدونید که این فرم در رادارگریزی بسیار مؤثر هست.
بله، میگم یه سوال دارم یعنی میخوام ببینم که ما مثلا دست بیلو چه میدونم میخوپونه زو اینا رو میریم از چین وارد میکنیم، بعد الان داریم تلاش میکنیم هواپیمای جنگی بسازیم. الان کدوم واجب تره؟ اینکه دلار بدین میخو دست بیل بخرین به نظر تو یکم همچه خنده دار نیست؟ دستاورداتون برای کشور واقعا کشت ما رو رسما میگیم به مسئولین دستاوردساز ایرانی، نکنین آقا این کارا رو.
فرشید جان، در ماه بهمن هستیم و مردم میپرسن چرا با هر سالگرد انقلاب شرایط زندگی مشکل تر میشه، چرا هر سال که بگذره زندگی تلختر و وضع معیشت بحرانی تر میشه، چرا از صبح انقلاب تا امروز ما حتی یک ساعت احساس فراغت و آزادی نکردیم؟ و من میپرسم آیا این شرایط جشن گرفتن و شادی کردن هم داره؟ حالا خودت جوابش بده.
والا من چی بگم؟ ببین الان همه چی آزاد، الان آزادی شادی، ببین این آزاده دیگه، الان دلار آزاد شده همینجوری داره میره 4000 تومان، مثلا یورو آزاد شده 5400 تومان. بله اینا مهمه. و بازم دارید با ما بدرفتاری میکنید، میگیم به دلار و یورو و چه میدونم پوند و باقی ارزا و طلا و ماشین و خونه و همه چیزای بالا رونده دیگه داخل کشور. بابا خجالت بکشین دیگه، این چه وضعشه آخه؟ هی ما هیچی نمیگیم، شما هی میرید بالا، یعنی چی آخه؟ همش که نباید حواس مسئولین به شما باشه، خودتون یکم رعایت کنید دیگه، ده رعایت کنید، زندگی رو شیرین کنید برای مردم.
زندگی خوب است که گیری دلبری میکن، تا فروشی هر دو جهان بر یک تایم، خنده اشش هست و روح هست و جان هست، رویش آمیز هر دو جهان هست، چون نگاهش یک او روی مامش و او به سنبول بوی گل دارد این گیزو، یک نگاه یار من میبرد سبب قرار من، دونه چه کار دل و جان من مثال شیر من.
والا ما که به قول نامجو از انقلاب سال 57 چیزی که نصیبمون شد کوکوی دو شب مانده و کپی پدرخوانده بود. شما رو نمیدونم چه دستاوردی از این انقلاب بهتون رسید. اصلا یه کاری کنیم، زنگ بزنین بگین تأثیر انقلاب 57 بر خرداد ماه چی بود؟ اسم معلم انشا بودن بهم دست داد.
دستاوردهای سیاسی اجتماعی انقلاب، بوی گل سوسن و یاسمن یا جنگ و کمیته و منکرات و دشمن. ما راستش داشتیم دوره هم به این فکر میکردیم که بعضی چیزها رو که مثلا در نتیجه یه اتفاقی مثل انقلاب ایران اتفاق میفته یه اسمی واسه شون بذاریم، چون به هرچی که شبیه باشن به دستاورد خب شبیه نیستن. بنابراین همینجا به فرهنگستان زبان فارسی پیشنهاد میکنیم
زین پس به جای واژه غریب و نامانوس دستاورد، در مورد اتفاقاتی که باعث می شود مردم به سختی های مختلفی بیفتند و بعد از مدتی هی به خودشان بگویند عجب کار بد و ناشایستی کردیم که این بلا را سر خودمان آوردیم، بگوییم پا آورد. مثل جنگ ایران و عراق، یکی از نتایج انقلاب ایران بود یک پا آورد بود، یا به عنوان مثال ولایت مطلقه فقیه را که منجر می شود شاه سابق به موجود ریشو اخمو و بی اعصاب تبدیل شده و به جای تاج عمامه به سر کرده و قصد در افتادن با همه دنیا را داشته باشد، یک پا آورد انقلابی است نه دست آورد. بل پا آورد آن خوبیش اینه که قشنگ آقا تا ته 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 ذات اون اتفاقی رو که افتاده میگه، شنونده چه بسا قشنگ میتونه دردی رو که در اثر برخورد پا با موزه حساس اتفاق افتاده احساس کنه. بله پا آورد. حالا بریم سراغ دستاورد یا همون پاآورد شناسی فوری فوتی انقلاب ایران. اولیش جنگ. بله دیگه من چی توضیح بدم آخه درباره جنگ توضیح نداریم. مثلا یه هفته هم راجع به جنگ موضوع با برنامه بوده، پارسال رفتیم راجع بهش کلی حرف زدیم، بارها هم راجع بهش نظر دادیم دیگه. همه دیگه درباره جنگ بنز کافی میدونن، در جریان هستن. مردم ایران خیلی زود بعد از انقلابی که کردن دوچار جنگ شدن تا بفهمن اون زمانی که توش ژاندارم منطقه بودن و آقای صدام حسین لوزالمعده ایران هم نمیتونست بگیره چه برسه به خرمشهر، دیگه تموم شده. حالا برای توضیح بیشتر من از همکار جنگجوی خودم مرداد میخوام یکم صدای جنگ پخش کنه، شما بیشتر در جریان ریز امور قرار بگیرید. مرداد جان شلیک کن لطفاً. نه عزیزم ببین، شما خیلی چیز بازی میکنی از این بازی کامپیوتری پلی استیشن، اینا جنگ به جنگ شلیک.
همینه، مرسی،
کافیه دیگه، بس نمیخواد دیگه بجنگی. شما بنز کافی زدی ترکوندی همه جا. دیگه از پاآوردهای انقلاب ریش بود. هستی ریش.
ما که اون موقع ها خیلی نبودیم، یعنی بعضی همون بودیم بعضی همون انقدر ریز بودیم کلن ریز میدیدنمون و اینا، ولی میگن قبل از انقلاب به یه مقدار مویی که روی صورت آقایون میرویده میگفتن ریش. بعد انقلاب که شد چیزی نگذاشت، همین موی رویش کننده بر صورت تبدیل شد به سمبول اجتماعی سیاسی. یعنی مثلا شما به خصوص اون سالهای اول انقلاب بدون ریش تقریبا غیر ممکن بود بتونی وارد مثلا دستگاه دولتی بشی اونجا کار کنی. اونایی هم که مثل آقای مثلا هاشمی رفسنجانی مثلا کمبود ریش مادرزاد داشتن، باید مثلا با نزدن و اصلاح نکردن همون چهار تا نخموی کج معوجی که رو صورت در میومد نشون میدادن که دلشون میخواد ولی نمیتونن، یعنی امکاناتشو ندارن. خلاصه در سر زدم ریش تبدیل شد به ملاکی برای انقلابی و متدین بودن و دیگه حالا چه بساطی را افتاده، چه مسابقه ریش و ریشگذاری بین مردم شکل گرفت دیگه بماند. جوان ترها میتونن برای مشاهده شواهد تصویریش به آلبوم های قدیمی پدر مادرهاشون مراجعه کنن، ببینن پدر مربوطه که الان ای صبح به صبح شیش دقیقه نکنن روزشون روز نمیشه چه ریش همچین ریش توپیایی داشتن اون سالا. به به برای عکس ها رو ببین حالشو ببین.
دایی من که پسر بزرگی ننجون باشه یه آلبوم قدیمی داره که همیشه قایمش میکنه. یه وقتایی که خیلی کیفش کوکه میریم یکم هندونه میذاریم زیر بغلش و میگیم آلبومش رو بیاره عکسای اول انقلابش رو ببینیم. وای اگه بدونین این عکسا چقدر بامزه است. اولا که ماشاءالله آقا دایی نگو یه گله ریشدار که یکم دست و پام بهش وصله، بعد تو بعضی عکسا با کت و شلوار یهو یه تفنگ گرفته دستش. این هوا بهش میگیم دایی جون این تفنگو از کجا آورده بودین؟ میگه والا با بچه ها ریختیم توی یکی از پادگانهای نیرو هوایی از اسلحه خونهشون برداشتیم. بعدم کلی حسرت میخوره که یه تیربار گنده بوده، خیلی علاقه من بودن آقا دایی برش دارن، بهشون نرسیده، یکی زرنگ تر از ایشون قاپیدتش. توی عکس دیگه هم دایی رفته روی دماغ مجسمه شاه که انداخته بودنش پایین وایستاده، داره با تمام وجود فشارش میده. میگیم دایی این چه حرکتیه؟ میگه از بچگی که تو تلویزیون شاهو میدیدیم آرزوم بود برم دماغشو بگیرم فشار بدم، بعد بزرگ شدم دیدستم به دماغ خودش نرسید، گفتم اینجوری برم با دماغ مجسمش تصفیه حساب کنم. بعد اگه بپرسیم خب دایی جون الان نظرتون چیه؟ در پاسخ به این سوال دایی به خودش و همسن و سالاش یه سری الفاظی رو نسبت میدن که من از شرح اونا عاجزم. اگه میخواین اوریجینالشو بشنوین پین از دایی و عموی خودتون بپرسین، چون همش من بعد از دایی مایه بذارم. ایوا
مرداد جان بازی نکن با اعصاب مردم، بازی نکن.
نکن آقا جان، نکن تلفن پخش کن، چه کاریه میکنی؟
من داشته داتم از اصفهان، میخواستم بگم پارسال برنج بود، حالا یه خوره گرون بود ولی گیر میومد، دلار اینقدر نبود، پراید خدایش پارسال 18-19 میلیون نبود، 9 میلیون نهایتش 10 میلیون بود، ولی امسال پراید گرون شده، دلار گرون شده، برنج گیر نمیاد. میدونی چرا اینجوری شده؟
چرا؟
پارسال امام مقوایی داشتیم اما امسال نداریم و به خاطر همینه که کف هممون رو گرفته. پس میخواستم ازتون خواهش کنم یک صدا با هم بخونیم: مقوای امام،
مقوای امام،
مقوای امام،
مقوای امام. این مال پارسال بودی، امسال ما بوی گل سوسن و اینا خوندیم اول برنامه. بله مراجعه کنید اول برنامه. البته این مسئله که شما گفته اصلا چیزی نیست، شما مردم همیشه در صحنه طبقاتی دارین، مثلا طبقه دارین مطبوعات چی بنویسن براتون، همین مشکلات اقتصادی معیشتی مردم، مثلا وضع قیمت خودرو، نمیدونم مشکلات بین المللی، قیمت برنج، نمیدونم دلار، یورو، چه سخت میگیری، لطیف باشین یه ذره.
عملیات در تحریریه، فیلمی هیجان انگیز، جاسوسی و بدون حاشی روی، فیلمی برای افشای ابعاد فروپاشی یک بند مخوف. عملیات در تحریریه، ترسناک، نفسگیر، جدال با دشمنان خطرناک، در مطبوعاتی خطرناک، داستان انهدام شبکه مخوف. عملیات در تحریریه، فیلمی که حتما باید ببینید.
مردم همش زنگ میزنن همینو میگن، درسته وضع اقتصادی بده، گرونیه، خب تحریم هستیم، تحریم ها اثر گذاشته، صبر داشته باشید، درست میشه بب. ولی انصافا کشورهای دور و بر خودمون رو ببینیم، کجا شما یه همچین امنیتی پیدا میکنید؟ عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، هندوستان، حتی ترکیه که اینقدر دمک دموکراسی میزنه، بابا کلاتونو بنزین هوا، انصاف داشته باشید.
خب آخه عقبی، اولا کشورهای اطراف ایران خب اولا به خودشون مربوطن، اگه کسی خواست برای اونا مثلا برنامه طنز انتقادی و اینا بسازه حتما خب میره سراغ مشکلات خودشون، بعدم اینکه این کشورهای اطراف ایران شما دبی و قطر و نمیدونم ابوظبی و چه میدونم اینا هم کشورهای همسایه‌اند دیگه، اینا هم یعنی بعد دید شما به وضع اونا هم یه نگاهی میکردید، بعد انتظارات ما از ایران در حد ایرانه، نه در حد کشورهای دیگه، نه یه ذره بیشتر، نه یه ذره کمتر. بله ممنونم از تماستون. بریم در ادامه همون دستاورد یا همون پاآورد شناسی فوری فوتی انقلاب ایران. کمیته بعدیشه. کمیته بله، کمیته هم یکی از دستاوردهای مستقیم انقلاب بود که زمانی کلن مظهر اقتدار انقلابی به حساب می اومد دیگه. کلن همه حاجی و سید و اینجور لقبا داشتن تو کمیته و تصویرشون هم شامل یه تعداد مأمور ریشو بود با لباسای سبز و لجنی و اینا، معمولا با ماشینه پاترول میچرخیدن و همه چی هم گیر میدادن به همه چی و همه کس. بعدن که مسئولین نظام دیدن این دستاوردشون خیلی همچین گلو گشاده نمیشه جمع جورش کرد، با شهربانی و ژاندارمری و اینا ادغامش کردن، تبدیل شد به نیروی انتظامی که الان هست. الان هم تقریبا همه فرماندهای نیروی انتظامی یا از همون سیدا و حاجیای کمیته ای هستن یا اینکه از سپاه جستن اومدن این ور به نظامشون خدمت کنن. آقا منکرات هم بودا، منکرات یادتون نره، خیلی مهمه، یه پاورد دیگه است. دستاورد نداریم دیگه، پاورد هم. بله، این منکرات هم از اون چیزایی بود که بعد از انقلاب اختراع شد دیگه. دامنش هم از حجاب و پوشش شروع میشد، همچی برو تو عرق‌خوری و مسح کردن و اینا. کلن حجاب که بعد از انقلاب خب اجباری شد، مشروبات هم تو همین دوره نخوردنش کلن اجباری شد که هیچ، تا بخوری شلاقش هم نوشی جان خواهی کرد. اما تو کلن منکرات در نظام جمهوری اسلامی زیادن، خیلی هم بخواییم بگیم بعد مثلا یه ماه راجع به منکرات حرف بزنیم. بله اصلا موضوع خوبی ها، یه وقتی راجع به منکرات اصلا بزنیم. بله یه وقتی مثلا خوردن و نوشیدن منکر میشه، یه وقتی اگه خانما بلند بخندن منکر میشه، یا چون پسرها آستین کوتاه بپوشن منکر میشه. پس زیاده، خیلیه دیگه، بیشتر از این نمیتونیم بگیم. بله این کلمه خودجوش هم از دستاوردهای انقلاب ایران بود دیگه خدایش. یعنی حالا درسته تو دهه اول انقلاب درصد بالای مردم ایران رویات انقلابی داشتن به خاطر جنگ و حفظ مرزهای کشور و اعتقادی که اون موقع به نظام داشتن، به صورت خودجوش تو تجمعات خیابونی واقعا شرکت میکردن، به حکومت تو زمینهای مختلف کمک میکردن. اما بعدن که مردم خیلی از نظراتشون درباره دستاوردهای نظام عوض شد دیگه، تو میرفتی یه جا مثلا خیلی جدی میگفتی راهپیمایی خودجوش بیسوده به من، همه هر میزدن زیر خنده. مثلا میگفتی خودجوش، حضور خودجوش میلیونی مردم در فلان مراسم و اینا، همه میگفتن بشین ما باحال نداری. اینه که خود خودجوش دیگه خود به خود به کلمه با بار طنز دیگه در تبدیل شده. اینم یه دستاوردی بوده خودش دیگه.
پس فردا
شب چی مشته مشته ایما زودتر یه مسافر چیزی بزنیم بریم برسیم به شام که بزرگی کتیگه رو خورد. من باشم کتا دون خونه آقا شوزا. ایوه با خیلی والی خونه آقا شوزا کدوم بره؟ از این بره و از این بره. میگم پایه ای شما میخوایید نمایش ممایش بازی کنیم با بسه که کتا میریم یه مالا با هم صفا کنیم جونه سر پول. بیا بالا مسیر تمران دستم میخوامه. بیا بالا بیا بالا. خوبی شما داشت باشو بدی داشت این دور زمونه که تی همه اصاب مذابا کش میشه خدایی تی شما خیلی کارت درست هنوز میخندی ها. ما هم کارمون درسته. حالا بعضی هم به ما میگه تی ما علکه خوشیم، ولی وقتی آدم بشینه تی همش فکر کنه یا آب کشه که تا داغم میشه قربونت برم رویه تی میریزه به هم. بله همین که شما میگی، بله و همین دقیقا به دنیا باید بخنده تا تی باید بخنده دونه؟ بله البته البته. اصلا آقا تی ما به این نتیجه رسیدیم که دنیا رو هر طوری بگیری همون طوری باید تا میکنه دیگه، خیلی دنیای پایه و بالیه. باشال کنی تی باید حال میکنه، باشال نکنی تی گیر بدی بهش میزنه دنمن تو. بله دیگه اینه که آخرش هم ماها تیم برنده ایم. آره داداشم، یعنی دستشون درد نکنه. اینم از چیزایی بود که اینا بعد از انقلاب یادمون دادن دیگه، اینقدر زدن و زدن که دیگه تی آدم دیگه سر شده دیگه. ما هم میگیم بذار تو همین سری بمونیم حداقل نفهمیم داریم میخوریم به خدا تو نه؟ بله البت بله. شما کارتو از دست دادی بعد انقلاب. ای بابا یعنی من نمیدونم ما چی خورده بودیم ما. این شاه بدبخت یعنی باید ما رو حلال کنه خدا وکیلی. زمین شده بودیم یعنی ملت. بله بله ملت افتاده بودن. بله شما هم یادته تو اداره ها دیگه هرچی که قبلا تو دستگاه بود و تیم میگرفتن پدرشو در می آوردن. ای بابا چه بعضی بودو. فقط خدا کنه که درس ورسی گرفته باشیم. این که راهش نیست جونم. بله البته به عمر ما حال صحیحه قد نمیده. البته من که زبونم قربونت برم تی اول تلتلی میخوام برم زن دوفو من بگیرم اتونه من. پس همدردی میخوای دو تا خواهر پیدا کنیم تی با هم بگیریم بازناخشیم جونم این مادر دختر پیدا کنیم دختره رو من بگیرم مادره رو بعد شما بگیری بعد بشی پدر زن من. بیانا داشتی اینم سر پل. ای بلار کردیم و برو باشه مهمون ما به خدا تا کرتم نه به دهمونو بله کافیه بله خدا تو عشقه مواظب به خودت باش بلر. ای بابا حالمون تو اومده چه حالی میده دو دقیقه با یه آدم با حال حرف بزنی تی اصلا حالت دگرگون میشه. آتش کنیم بریم که مردم از گشنگی.
عشق من پناس خانوم با وفا مهربون ایستار برگ خزون چشمان عروکمون دیلاز باغمون بود چشم و چراغمون بود الماسا در و بردن پناس خانوم بردن دیلاز باغمون بود چشم و چراغمون بود الماسا در و بردن پناس خانوم بردن.
با سلام به شما و ضمن ابراز تأسف بابت کسب رتبه اول در زمینه آمار طلاق و رتبه آخر در زمینه آمار ازدواج برای شهر تهران توجه شما را به 21 امشب جلب می نمایم. معاون رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی در رابطه با روند استیضاح وزیر کار گفت اگر این روند همچنان کش پیدا کند قطعا دولت به هیئت عالی حل اختلاف موضوع را ارجاع خواهد داد. کارشناسان 21 ضمن بررسی این روند اعلام کردند که بهتر است با توجه به تأکید چند ماه قبل مقام معظم رهبری بر کج ندادن وقایع این چنینی دولت و مجلس هم ندای ایشان را لبیک گفته این مسئله را زیاد کج ندهند تا یک وقت خدای ناکرده خاطر معظم له بابت این کج دادنها مکدر و متعلم نشود.
گزارش ویژه خبری.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز به همراه رئیس جمهور به مراسم رونمایی از هواپیمای جنگی ساخت ایران رفته بود. رئیس جمهور محبوب درباره این هواپیما گفت
امروز به جایی رسیدیم ظرف 2-3 سال یه جنگنده طراحی میشه، ساخته میشه، آماده پرواز میشه که جز پیشرفته ترین ها در دنیاست.
پس از این خبرنگار ما از ایشان پرسید که از کجا فهمیدن که این هواپیما جز پیشرفته ترین ها در دنیاست که وی یادآور شد.
الان هم که ما رفتیم بالای پلکان طالبان عزیزی جناب سرهنگ که توضیح میدادن فرمودن که من از منظر یک متخصص اظهار نظر میکنم و میگم این خیلی عالیست.
در این لحظه خبرنگار ما از ایشان خواهش کرد که در اولین پرواز آزمایشی این هواپیما ایشان شخصا ترک آقای خلبان نشسته پرواز کنند که ایشان افزود تا شما هستید من از این جسارت ها نمی کنم. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر مراسم رونمایی هواپیمای ایرانی در حال بسته شدن به ترک آقای خلبان. خب شنوندگان 21 نوبت به همکار هواپسشناسم میرسه تا شما رو در جریان آخرین گزارش های هواپسشناسی قرار بده. همکار عزیز بفرمایید.
سلام از خرج و خیلی سریع به سوال نمودارهای هواپسشناسی و میبینیم جایی که اینجا و فرض وزارت کار میتونیم توده های هوای بیکاری در ببینیم، چون که وزیر این وزارت خونه یعنی وزیر کار از امروز بیکار شده، اما توده های هوای میمونی رو میتونیم دوربر تشکیلات فضایی کشور ببینیم که اونا به خاطر اینه که اعلام شده اون میمونی که ایران به فضا فرستاده بود با اون میمونی که از فضا برگشت و نشون خبرنگارا دادنش خب فرق میکنه. اما توده های هوای اروپایی رو هم میتونیم بر فرض کشور ببینیم که اون هم به خاطر اینکه اعلام کردن که توزیع بنزین اروپایی در کشور شروع شده. شبتون خوش، خداحافظ.
شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن تبریک گنجانده شدن نام مدیرعامل سابق بانک ملی یعنی آقای خاوری در لیست تحت تعقیبی های پلیس بین الملل یعنی اینترپل تا شبی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
سلامون علیکم ولا گرانیو. به واقع که یکی از دستاوردهای مهم و غیر قابل تردید انقلاب همین جمله گوهربار امام امت بود که فرمود اقتصاد ملخره. یک بار که ما خدمت ایشان مشرف شده بودیم در همون ایام و عرض کردیم که اماما، البته این جمله شما خیلی جالب و واضحه، اما به خاطر اینکه احتمال این هست که استکبار جهانی از اون استفاده نامطلوب بکنه، بهتره که شما یک تفسیری هم بیرون بدید، بلکه مؤمنین بهترین جان کلام شما را بگیرن و این سران دستگاه تبلیغاتی غرب وحشی هم از اون استفاده نکنن، هی هر هر به نظام بخندن. ایشان فرمود که پیشنهاد خوبیه و همانجا در عرض چند دقیقه کتاب الاقتصاد الوسیله رو نوشت، داد به ما که بریم منتشرش بکنیم. ما این کتاب رو ورق زدیم، دیدیم ایشان نوشته که در باب تفسیر این جمله که اقتصاد مال خره، باید گفت که اقتصاد مسئله ایه که برای مردم نباید مهم باشه، باید انقدر مردم دنبال مادیات نباشن، همش بگن که این پول چی شد، چرا حقوق ما کمه، چرا عیدمون رو ندادن، چرا آب گرانه، برق میره، از این حرفا. این مسائل مال خره. مردم انقلابی باید همش در حال عبادت باشن، روزهای طولانی مدت بگیرن، هرچم جلوشون ریختن بخورن و شکر بکنن تا حکمت خدای نکرده بلا بر ما نازل نشه، وگرنه اگر ما هم بخوایم هی مثل این غربی های جنایتکار دنبال نرخ تورم و گرانی و اینجور چیزها باشیم که پس چرا انقلاب کردیم. بنابراین اقتصاد مال خره و چیزی که مال خره هیچ وقت نمیتونه ملتی را خوشبخت بکنه. به خاطر همین هم ما دستور میدیم که تا ابد این جنگ با این عراق ملعون ادامه پیدا بکنه، مؤمنین سرگرم بشن، انقدر برای ما اقتصاد اقتصاد نکنن. بله، این بود تفسیر امام از این جمله گوهربار خودشون که به حمدالله الان نتایج این دستاورد رو هم داریم در سطح کشور میبینیم. خربازی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که مسائل بی اهمیت اقتصادی را هی بزرگ میکنه، هی میکنه تو چشم ندام.
سلام علیکم.
از کرمان. از دستاوردهای این انقلاب هیچی تش نمونده هرشید، فقط تش چیزی مونده به نام گشنه پلو با خورشت دلزعفه.
خیلی متشکرم. اتفاقا امروز به این مسئله میپردازیم، دستاوردهای اقتصادی زمانی که با کوپن و دفترچه بسیج به جنگ تحریم ها رفتیم.
خانم آقا، این دختر خانم آقا، پسر انقلاب سال 1357 دستاورد اقتصادی داشته، خیلی هم زیاد داشته، یعنی اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین شما ها، اما مسئله اینه که دستاورداش از این لحاظ نبوده، میدونی از اون لحاظ بوده، اون لحاظ بود. اینه که شما یه وقت به دلتون مثلا نیرید که یه وقت مثلا عزیزان مسئول از دستشون در رفته باشه، مثلا باعث ارزونی شده باشن، یا مثلا میزان تورم رو برده باشن پایین. اصولا همه چیزایی که باید تو اقتصاد سالم بره پایین بعد از انقلاب رفته بالا، همه چیزایی که باید بیاد بالا بعدش رفته پایین. می‌بینین چه باحاله؟ خیلی باحال، همونا فقط شکلش فرق می‌کنه. گفتم که از اون لحاظ. بله، حالا یه نموره بیشتر امشب به این ماجرا می‌پردازیم، باش برمی‌ریم ببینیم چی از تش در میاد. برو بریم. بریم سراغ دستاورد نمایی اقتصاد گرایانه انقلاب اسلامی ایران. اولیش همون کوپن یا کوپن یا هر چی که شما میگید. کوپن یا کوپن یا کوپن یا هرچی، عبارت بود از تکه کاغذهای برش خورده شماره داری که به نسبت تعداد نفرات خانوادتون به شما تعلق میگرفت و داشتن اونها باعث میشد شما بتونید برید روغن و مرغ و برنج و گوشت و کالای اجناس مورد نیازتون رو با قیمت دولتی ارزونتر از آزاد و البته بعد از طی یک سری مراحل سلوکی در پیچ و خمهای یک صف بسیار طولانی برید بخرید. از یک نفرش هم بود تا چند نفره. البته بعدا اینم بگم بازار سیاه همین کوپن‌های شغل کاذبی به اسم کوپن فروشی هم به وجود آورد. شما تو خیابون می‌رفتی می‌تونستی همین نجواهای این عزیزان رو بشنوی زیر گوشت زمزمه می‌کردن، خصوصا جلو تاوانیا. گفتن کوپن خریداریم، کوپن خریداریم، اعلام شده، اعلام نشده، باطل خریداریم، کوپن، کوپن خرید. بعد حالا این که کوپنی که باطل شده بود و مثلا تاریخش گذشته می‌گفتن باطل خریداریم، تاریخش گذشته بود و مثلا ما سالها بهش بگیم آقا به چه درد اینا میخوره، بعدم فهمیدیم با قیمت پایین‌تر میرفتن به خود کارکنای تاوانی میفروختن. چرا؟ چون خود تاوانی چه یه مدتی بعد از باطل شدن و کوپن مربوطه هم میتونستن ازش استفاده کنن. بله، این بود اطلاعات کوپنی ما. دستاورد بعدی دفترچه بسیج. بله، یه دفترچه هایی هم بود به اسم دفترچه بسیج دیگه، خیلی ها یادشونه. یعنی یه جورای اون موقع بعد از شناسنامه اینطوری بگم مهمترین سند هویتی خانواده محسوب میشد این دفترچه بسیج. مثلا بچه تو شما میخواستی ببری مدرسه ثبت نام کنی، بعد دفترچه بسیج رو نشون میدادی تا ثابت کنی که مثلا توی همون محل زندگی میکنی. یه جای رسیده بود مثلا کم کم گوشت و مرغ هم میخواستی بخری، بعد دفترچه بسیج میبردی. راستی چرا اسم این دفترچه حالا دفترچه بسیج بود؟ چرا نمیگفتن دفترچه سپاه؟ یا دفترچه ارتش؟ ها؟ یا این هم اسم، این هم اسم. البته اون موقع ها بسیج که خودش یک دستاورد انقلابی بود و پیش مردم یه اجر و قربی داشت، چون خیلی از نیروهای مردمی که به جنگ میرفتن از طریق بسیج میرفتن، مثل الان نبود که خیلی از نیروهای غیر مردمی که میخوان به جنگ مردم برن از طریق بسیج سازماندهی بشن. گرفتین چی شد؟ گرفتین؟ بله، همون مایه ها.
ننجون این روزا که قیمت طلا و سکه انقدر بالا رفته، هی میزنه پشت دست خودش میگه مادر اگه من فقط طلاهامو از اول زندگیم جمع کرده بودم، هی حیف و میلشون نمی کردم، الان میفروختمشون، اصلا میرفتیم خارج. بهش میگم آخه ننجون، این گرونی ها که واسه کسی برد نداره، فقط تعداد اسکناسایی که واسه خریدن یه چیز میدی بیشتر میشه، قدرت خریدت همونیه که بود. میگه ننه جان من این حرفا حالیم نمیشه، من طلای گرمی 2000 تومن هم شده گرمی 150000 تومن، بعد تو این کلمه قلم به سلم بهارو تحویل من میدی؟ میگم ننجون خوبه حالا طلاها رو الان نداری، اینقدر دست و پاتو گم کردی، اگه داشتی که فکر کنم دیگه جواب سلام منم نمیدادین. یعنی هر وقت ننجون و ننجونا فهمیدن که گرون شدن و گرون فروختن کسی رو پولدار نمیکنه و همه به شکلهای مختلف ضرر میکنن، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که اوضاع داره بهتر میشه.
اینه که ریبونه از و مرچی دارم مال تو نفسم توی تو دختر همه دردت مال ما میخرم سال دیگه واسط علنگ روی دلا تا عبد به بات میشین و بات میمونم والا بات میمونم
آرتا ولی بیچاره چیزه آرتا بیچاره تو زندانه آره کماکان تو زندانه ولی آقا اگه تاریخ من نمیدونم چی جوری این کارا رو میکنه یه فایل رسونده میدونه امروز بعد آرتا گیم داره مسابقه داره آقا رفته تو زندان مسابقه ضبط کرده فرستاده از زندان اجرا کرده فرستاده گوش کنیم ببینیم چی جوری از تو زندان چی جوری آرتا گیم اجرا کرده
سلام میکنم به شما دوستداران هیجان رقابت‌های داغ باز هم آرتا گیم باز هم من منتها این دفعه در زندان بله امروز مسابقه ما به صورت حضوری برگزار میشه از درون زندان از شرکت کننده شماره یک میخوام که خودشونو معرفی کنم بفرمایید
اللهم صل علی رئیس جمهور محبوب و آل رئیس جمهور محبوب بنده روان فکر هستم از مقامات نظام
همون جوان فکر دیگه
نخیر روان فکر هستم مشابه آقای جوان فکر عزیز
چیز مگه آقای جوان فکر دارو هستن که مشابه داشته باشن
توجه داشته باشید اگر هدف نوکری مردم باشه هر چیزی امکان پذیر این رو ما نشون دادیم
خب باشه باشه بله شرکت کننده شماره دو لطفاً
بنده جمشید هستم جمشید بسم الله خدمت همه بچهای عزیز و غیر عزیز سلام علیکم عرض میکنم
به 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 آقا جمشید دو تن از شخصیت های معروف کشور امروز در مسابقه ما هستن آقای روانفکر مشابه یکی از مقامات دولتی و آقای بسم الله هم که از مقامات ارضی چهار استانبول هستن
دست بوسم
بله خب مسابقه رو شروع میکنیم آقای روانفکر شرکت کننده شماره یک شما این جمله رو سه بار تکرار کنین شیش سیخ جیگر سیخ 6000
بله سیخ شیخ نه شیخ شیش
نه
شیش سیخ جیگر بردم برای رئیس جمهور محبوب همش هم مهمون من
آقا جان من دارم میگم شیش سیخ جیگر سیخ 6000
آقا این چه وضعش بنده دارم نوآوری میکنم نوکر مردم که نباید کلیشه ها رو تکرار کنه که برادر من بنده این شیخ بنده این شیخ سیخ نه این شیش سیخ جیگر رو تقدیم میکنم به آقای رئیس جمهور
ای بابا آقای بسم الله شکننده شماره دو بفهمه ایشون که جواب درستی به ما نمیده
ای بچه‌ش با توجه به اینکه بچه‌های همکار دارن صدای بنده رو بیشتر و خدمت شو عرض بکنم 6 میلیون سیخ ارز آماده داشته باشه وقتی من اشاره دادم بریزن تو بازار الان فعلا دست از پا خطا نکنن تا فکر نگفتم آره قربان
آقا جان این جمله من بود یعنی شما دو تا واقعا شورشو درآوردین
آقا جان شما اجازه نمیدید چک کنندگان صدای خودشون نشون بدن بنده دو صدای نافته زیاد دارم فدا
من دارم میبینم
شما چی میگه بله
چی میگه بله مرتب کنید همه چی
ها چقدر خوب خدا کنه یکی باشه برش داشته باشه ما رو آزاد کنه یعنی کی میتونه باشه بذار ببینم آها دارم میان دارم الان وقتشه آقا من اشتباهی آوردم اینجا من بیگونه هم کمکم کنه من اینجا هیچ حقوقی ندارم به داده ما برسونه
سلام دوزاری چطوری بیا ببین چقدر باور فضل آدم ملاقاتی قیافه چه ببین چه شبیه باز اخوش
این پسر درب و داغون اینجا چی کار میکنه یعنی من هر جا میرم بعدی میاد دنبالم
چه خوب چند تا دوستای بندم در هیئت همراه ایشون هستم من با اجازه میرم تو بند بچه ها رو ببینم
بله قربون شما آقا جمشید قربون شما تو هم رو آب بخند نمک باش من نخوام تو رو ببینم من کیو ببینم اوه این خانوم کی هستن دمه در وایسن پسر آقای احمدی نژاد ها کیو
خوب هستی شما برای الان بزن معرفی کنم ژیلا خانوم هستن نامزد بنده یعنی اول معلم خصوصی زبان عمو مشایی بودن بعد معلم خصوصی من شده الان هم که دیگه داریم با هم فامیل میشید
ای خوش تو سرت کنه آدم نامزدشو برمیداره میاره زندان اوین آخه
اینجا زندان نیست که دایی سفر تو مجلس گفته اینجا هتل اوینه ما هم اومدیم یه اتاق بگیریم
ای کفتت بشه خوب ارتباط با جنس مخالف از من یاد گرفتی یا خیلی نامردی
روان فکر و آل روان فکر عموی عزیز منم که اینجا عمو جان
سلام پسرم بیا بغلت بکنم بذار بوی بابا رو ازت استشمام کنم بیا پسرم بیا در آغوش من
من شما اومدن ملاقات شما. این پسر خودش انداخته واسه
من.
آه ای امو جان،
من یعنی نامردتر از تو ندیدم. نگاه کن امو قلابی شدید کلا ما رو فروخت.
تو چی میگی؟ من عمومو به تو خبرنگار خود فروخته نمیفروشم که داغو.
خوبه حالا عموت هم نیست، مشابهشه.
پسرم ول کن این حرفا رو، به بابا بگو بنده تا انتخابات اینجا میمونم تا میتونه روی بنده مانور بده. بله
آخه عمو، من دلم برای شما خیلی تنگ میشه.
حالم به هم خوردش.
گلم، امید زندگیم، چراغ راه من، میشه زودتر بیای بریم؟ اینجا خیلی هوا خفه است.
اومدم و عشق زیبای طبیعت زندگی من. خب دیگه من دیگه برم دیگه، من دارم تمرین میکنم این چیزها رو یاد بگیرم. هی داغون، از دست من عصبانی باش و از این عصبانی یاد بگیرم.
برو بابا همه رو فرق میگیره، ما رو با چه قلمی بابا؟ برو به زباد بیاد.
برو برو حالم بده، اقد عذابم نده، یه نخ سیگارم بده
جانم.
برو برو حالم بده. امیر هستم شیرازی با حوصله و از لندن. آرتا حوصله‌ام نمیشه قطعش کنم، خودت قطعش کن، دستت درد نکنه.
فدای شما. خیلی من آرتا زندان شرمنده دستش نمیرسه، ما خودمون قطع میکنیم. خیلی متشکرم.
آیا نگران افزایش قیمت تورهای خارجی برای نوروز هستید؟ آیا همه برنامه هایتان با افزایش قیمت ها به هم خورده است؟ دیگر نگران نباشید، ما برای نوروز شما برنامه های مفرحی داریم. تورهای داخل شهری بسیار جذاب و مفرح برای تهرانی های عزیز، تور هیجان انگیز پارک لاله، تور به یاد ماندنی پارک ملت، تور فراموش نشدنی وسط بولوار کشاورز، تور خاطر انگیز شاب گلزی.
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت.
بله، ما هم شما را امسال بهار به زیارت خواهیم برد. با ما نگران سفرهای نوروزی خود نباشید. پکیج های نوروزی سفر پردازان داخل گرد کم توقع، مجموعه برای شیرین کردن نوروز پیش روی شما.
آنها به هیچ چیز رحم نمی کنند.
به نظر شما این اخلاقه؟
حتی به نظام.
به کل مجلس هم محاکم شده.
عملیات در پارلمان
بلای جان کشور شده.
داستان رقابت خونین دو رئیس قوه، دو رقیب، دو دشمن.
حق دیگه صحبت نداری شما.
یک رئیس جمهور در تلاشی برای زدن به سیم آخر.
بالاخره با ما میگن بگو.
و یک رئیس مجلس آماده برای زدن تیر آخر.
تهمت زدید، جوابتون رو دادیم.
کدام یک، کجا و چگونه پیروز می شوند؟
من شما همه الان مطلب و قلب نکنید.
همه اینها در عملیات در پارلمان. فیلمی هیجان انگیز و آموزنده برای همه مردم ایران، عملیات در پارلمان.
تو سلامت.
و اما دستاورد بعدی، تحریم. مردم ایران تا قبل از انقلاب احتمالاً اصلا بیشترشون نمی‌دونستن تحریم مثلا چی هست. خب مثلا فهم میگن یه چیز تو مایه چون محرم نامحرم و این حرفا. بعد از انقلاب به خصوص تو چند سال اخیر ماشاءالله هزار ماشاءالله همه شدن پروفسور تحریم. یعنی چه بسا تو تحریمو بگی میرن تو تهش هم واسط میرن تو کدوم جلسه شورای امنیت کدوم تحریمو گذاشتن واسه ایران و اینو. پس این یه دستاورد بزرگی که الان همه ایرانی ها تا ته اعماق تحریمو بلدن. واسه مسئولین هم اولاش تحریم های چیزایی بود در حد کاغذپاره و شوخی و ای بابا چمیدونم تحریم و کی کرده کی زیر بارش رفته و اینا. اما بعدن که دیدن درآمدهای کشور همینجوری دارن کم میشن، رسما قحطی دلار داره میاد تو کشور، تازه با جون و دل احساس کردن تحریم که میگن چیز نابودیه ها. الان میگه کلا کشور از نظر سیاسی به دو دسته تقسیم شده، اونایی که میگن اگه به این بدبختی افتادیم فقط به خاطر تحریم هاست،
اونایی که میگن نه بابا این خبرام نیست، مدیریت ها مشکل داشته. خب پس سر بدبختی ها و مشکلات عزیزان تفاهم دارن که بازم خودش جای خوشحالی داره. حالا اینکه باعث و بانیش که مهم نیست که. بله دستاورد بعدی اختلاس. بله اختلاس هم اتفاقا از اون کلمه سخت هاست که تا قبل از اینکه بشه دستاورد نظام تا به یکی میگفتی اختلاس میگفت خیلی ممنون صرف شد جاتون خالی، خیلی هم خوشمزه بود، ممنون نمیخورم. ولی الان دیگه به بچه 10 ساله هم بگی مثلا اختلاس میگه کدوم، میگه اون 3000 تاییه یا رقم پایین تر میخوای. خلاصه اینکه ببین تو جمهوری اسلامی نه اینکه ملاک پست داشتن تقواست، بنابراین عزیزان با رعایت پرهیزکاری و شرایط انسان کامل همش دولوپی میخورن میره، یه لیوان آبم روش کسی اصلا شک هم نمیکنه. حالا یه وقتی یه جایی مثلا این ماجرای 3000 میلیارد این مطبوعات و رسانه ها استکبار جهانی انقدر کجش میدن همه میفهمن چی شده. یا مثلا همین الان خبر اومده رئیس سابق بانک مرکزی اوس محمود و مثلا با یه چک ناقابل 70 میلیون دلار، چک 70 میلیون دلار، 70 میلیون دلاری تو فرودگاه آلمان تو دوسلدورف گرفتنش. حالا اینا که از دست عزیزان در میره، ولی یه جاهای خیلی خیلی زیادی هم از کسی نیست فضولی کنه، عزیزان یه جوری آشو با جاش میخورن که آبم از آب تکون نمیخوره. بعد دستاورد بهتر از این میخوان؟ نه جان من بهتر از این نیست دیگه. خانم آقایون ببخشید وسط برنامه گوش دادنتون مزاحم شدم. همینجوری که دارین گوش میدین به این برنامه، به موضوعات برنامه ما فکر کنید، کلا موضوعاتی که کلا داشتیم تو این 3 سال یا تو همین سال اخیر، ببینید چطوری هستن، خیلی پرت و پلان تو اوتن یا نه اصلا میذاریم تو خال اصل جنس رو میگیم توی هر هفته یا چی، کلا مثلا بعضی وقت خوبه بعد اینجوری که ما درباره موضوع حرف میزنیم اصلا دوست دارین یا نه، اگه نه خب پس چه جوری دوست دارین؟ خیلی سوال کردم دیگه، ولی به خدا اصلا قصدم آزار نبود، حلالم کنید، ولی اگه در تماس بودید راجع به موضوعات یه نظری بدید خیلی متشکرم. مادر بزرگ امشب داشت به نقشای آدما فکر میکرد، به اینکه ماها هر کی باشیم، هر جا باشیم و هر چی که داشته باشیم، یه روز نقشمون رو میذاریم و میریم. حالا میخواد نقشمون تو فیلم زندگی آدم بده یه فیلم باشه یا آدم خوبه، یا حتی اگه فقط نقش رهگذر رو ایفا کنیم که کارش فقط اومدن و رفتنه، شاید هم یه قهرمان بزرگ باشیم که دنیا رو عوض میکنه، یا حتی یه هنرمند رنجور که از اینکه کسی نمیفهمدش رنج میکشه. هر چی که باشیم این نقشه یه روزی تموم میشه، یه روزی زندگی هم به پلان آخر میرسه، جایی که مثل فیلم فارسیای ایرانی روی تصویر مینوشتن پایان، پایانهای خوش، پایانهای دروغین، پایانهای تاثیرگذار، پایانهای بی اهمیت. تو سینما میتونی آدم خوبی باشی ولی نقش آدم بده رو بازی کنی، میتونی آدم خوبی نباشی اما نقش آدم خوبه رو بازی کنی. ما تو فیلم زندگی هم میتونیم خودمون نباشیم و فقط نقش بازی کنیم، اما باید یادمون باشه که تو جشنواره فیلم زندگی ماها بر اساس نقش هایی که بازی کردیم قضاوت میشیم. آره دنیا خیلی شبیه سینماست، یا شایدم سینما خود دنیاست.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنیم، میان و میرن آدم ها، نقش اونا عوض میشه، یه روز تماشا چیان و دیگه هنر پیشه، یه روز حمیده همونن از یه شک فلسفی، یه روز رضا مارمولکن در میرن از هر طرفی، بعضی ها زیر پوستشن
درگیر خون بازی میشن مثل سنتوریان به مرگشون راضی میشن خیلی ها تا آخر عمر فقط سیاهی لشکرن تو بازی نقشی ندارن نمیبازن نمیبرن که نقش ما چیه کی آخری کاتو میگه سناریو دست کیه